هنوز باید خیلی با اهل بیت نزدیک بشیم، ولی متاسفانه بعضیامون داریم دور میشیم. دو، عزاداری گفتیم ارتباط قلبی. ارتباط قلبی یعنی چی؟ یعنی حب و بغضمون مردم، یعنی همون که میگید ها، سلمون لمن سالمکن و حربون لمن، من میگم شما بقیهشو بگید ها، محبون لمن احبکم، مبغضون لمن ابغضکم، ولیون لمن ولاکم، عدوون لمن عداکم. یعنی یا امام حسین، هر چی رو تو دوست داری منم دوست دارم، هر چی رو تو دوست نداری منم دوست. سوال، امام حسین عفت و حیا رو دوست داره؟ پس چرا بعضی از ما دوست نداریم؟ امام حسین غیرت رو دوست داره؟ پس چرا بعضی مردا دوست ندارن؟ حسینی هم هستن. امام حسین اسراف رو دوست داره؟ بلند. ولی تو زندگی اکثرمون اسراف هست، اگه نگم هممون. بله. امام حسین نماز آخر وقت رو دوست داره؟ چرا خیلی از ما دوست داریم؟ به همین سادگی ها، به همین سادگی ها. هم حاجاهایی که دارید میگید، هممون ها، نه فقط چست شما، الان مهمونی ها مختلطه یا زن و مرد جدای هم، هم تو خونه هامون. پس خود زمینه بیهیاییه. اگه وقتی مهمونی ها رو مختلط گذاشتید، دختر خاله، پسر خاله، پسر عمو، دختر عمو، هی نگاهشون به همدیگه بگی، میفته شیطون هم میبسد کارگردانه. ای حاج آقا شما فکر بد میکنید. نخواه آقا جان، امیر المؤمنین فرمود من به زن جوان سلام نمی کنم، از وسوسه شیطان میترسم. امیر المؤمنین دیگه. حالا خشنگ تو اداره و تو مغازه ها و تو مهمونی ها، حتی یه نفر گفت حاج آقا ما با قمخشامون همه دست میدیم. گفتم حرومه. گفت حاج آقای خوشک و مقدس بازی ها رو بذارید. بله، اینا خوشک و مقدس بازی. بعد بله، امام حسین هم شل و زرد هم میدیم، پلو هم میدیم، سفره هم میندازیم. یعنی امام حسین دوست داریم. من بارهای خاطره رو گفتم، یه بار دیگه میگم. سوار یه ماشین شدم، دو تا عکس توی ماشین بود، یکی تمثال ابوالفضل و بالا بود، یکی عکس یک زن خواننده زمان طاغوت هم پایین بود، اسمشو نمیبرم. در وقتی خواستم پیاده بشم گفتم مشتی یک سوال بپرسم. گفت بفرمایید. گفتم تو مشکلی برات پیش بیاد، یه عکس بالایی رو صدا میزنی یا یه عکس پایینی رو میگی بیاد کمکت کنه، یا ابوالفضل میگی یا یه خانم رو صدا میزنی. گفت خب مسلمه. میگم یا ابوالفضل. گفتم من فکر کردم یه خانم رو صدا میزنی. گفت نه حاج آقا. میگم یا ابوالفضل. گفتم خب بس برای چی خانم رو عکسش زدی اینجا؟ گفت حاج آقا برای دلم زدم. بعضی برای دلشون عکسایی تو موبایلشون دارن، صداهایی دارن، فیلمایی دارن، تو کامپیوترشون دارن، تو اتاقشون دارن، تو همینا دارن دیگه، ها برای دلشونه. گفتم اه، تو دل شما این خانمه کنار ابوالفضل چجوری نشسته؟ گفت خدا مرگم بده. شروع کرد به کندن. یک دل یه صد دل، دل یک دل کن، مهر دیگران راز دل خود یله کن. دو تا آمار میخوام بهتون بدم. آمار الان اول جلسه هم گفتیم، آمار عزاداری یعنی محبت به امام حسین سال به سال داره بگی. آمار گناه چی؟ اینه که گناه میکنن از خارج میان؟ نه، همین مردم خودمونن، همین مردمی که امام حسین دوست دارن. معنا و مفهومش اینه، مردم ما بعضیاشون، نه همه، هم امام حسین رو دوست دارن هم گناه رو دوست دارن. های چجوری با هم جمع میشه؟ عزاداری یعنی ارتباط قلبی. یعنی به امام حسین میگم آقا هر چی تو دوست داری منم دوست دارم، هر چی تو دوست نداری منم دوست. دختره تو همین حرم امام رضا آمده جلو منو گرفته، حاج آقا چرا امام رضا جوابمو نمیده؟ گفتم چون این کاکلت بیرونه بابا، این کاکلت بده تو. امام رضا گفت این کاکل چه ربطی به دعا داره؟ گفتم ها، نگاه کن، تو امام رضا هم دوست داری، کاکلت هم دوست داری، دو تا با هم دیگه قابل جمع یکیش. یا امام رضا یا کاکولت دیگه. من که میدونم تو امام رضا رو بیشتر دوست داری، پس کاکولتو بده تو. خب من نمیگم هر کی کاکول داره هنم امام رضا نیاد به من، چه مگه اینجا خونه منه، صابخونه داره. من نمیگم هر کی آرایش داره حرم امام رضا نیاد، حتی هر کی مشروب میخوره حرم امام رضا نیاد، به من چه؟ فقط میگم اگه آمد و به نتیجه نرسید ناراحت نشه. حتی امام رضا ده همه یک لطفی میکنه، یه آقای دیگه کریمه، اما لطف امام رضا یک طرف، ای که امام رضا ما رو کنار خودش جا بده یه بحث دیگریست. سه، من همین ستا رو بگم بقیه بحث بمونه، اینا محورای زیادی رو نوشتن دوستان، اینجا قصدمونم مسابقه برگزار کردن بگی نیست، قصدمون معارف اهل بیته، همین یه محور رو سوالا رو جواب میدیم بس. خب چی شد؟ عزاداری ارتباط توی سه بخش است با امام حسین. یکی ارتباطه، بگی من در واقع یک ریزنمراتم برای خودمون درست کردیم، هر کی دوست داره ببینه نمرش چنده همینجا حساب کتاب کنه، ببینه چند تا فکر ما داریم که با امام حسین سازگاره، چه فکرایی از ما با فکر امام حسین سازگار نیست. مثلا بازم میخوام برگردم بگو اولیش، حیفم میادا. آقا عباسا با من، امام حسین فکرشون ای بود لقمه دهانشون رو بدن به فقیر. ما لازم نیستم چی کاری بکنیم، ما میگیم لقمه دهانمون رو به فقیر بگی ندیم، لقمه اضافی رو به جایی که بریزیم تو سطل خاکروبه و آشغال اونو مرتبش کنیم بدیم به فکر امام حسین، کمک به فقراست، کمک به محرومینه. یکی ارتباط فکری، یکی ارتباط بگی قلبی. ببینیم امام حسین چی دوست داره، ما هم همون رو دوست داشته باشیم. شب عاشورا امام حسین فرمودن من سه چیز رو دوست دارم، چیا بود آقا؟ یک نماز، دو قرآن، سه مناجات با خدا. ولی نمیدونم چرا دوستان امام حسین بعضیشون اصلا مناجات با خدا رو دوست ندارن، بعضی هم سال به سال قرآن نمیخونن، منتظرن بیمیرن سر قبرشون بیان قرآن بخونن. بابا این قرآن مال زنده هاست، مال مرده ها نیست. امام حسین دوست داشت. میدونید امام حسین با این کار شب عاشورا چی به ما فهمون؟ گفت اگر یک شب از عمرتون باقی مونده این ستا کار رو بکنی. من یک شب از عمرم باقی مونده دارم این ستا کار رو میکنم. امام ماهیه دیگه. شروع کنید نماز خوندن، شروع کنید قرآن خوندن، شروع کنید مناجات با خدا. ارتباط فکری، ارتباط قلبی، سوم گفتیم ارتباط بگی جوارحی و رفتاری. رفتار امام حسین چی بوده؟ 5 تا رفتار داشتن اینا، هر کی 5 تا رفتار رو داره با امام حسین رابطش خوبه. 1 انجام واجبات، انجام واجبات چه انجام. 2 ترک محرمات، اینا به حرام نزدیک هم نمی شدن. ترک محرمات، بعضی از ماها همچی شیر میخوایم بریم تو حرام، بچه هم میگیم ما خودمونو حفظ میکنیم، مگه آدم بره تو دره میتونه خودشو حفظ کنه؟ محرمات دره آجو. سه خدمت به مخلوقات، اینا رفتارشون خدمت به مخلوقات بوده. حالا تو خونه های بعضی از ماها، ببخشید من میخوام مثال بزنم، داداشه میره سر یخچال آب بره خودش بیاره، خواهره میگه که یک لیوان آبم برای ما داداش بیار، میگه به من چه خودت بلند شو بیا. خب این داداشه که تو هیئتم میره، خواهری که تو هیئتم میره، یک لیوان آب حاضر نیست بره خواهرش بیاره، این میخواد به مردم فلسطین کمک کنه؟ این خدمت به خواهر برادر خودش نمیکنه. امام حسین به دشمن خدمت کرده. میدونید اول که اینا رسیدن به سرزمین نینوا، آب دست امام حسین بود، آب دست امام حسین بود. وقتی سپاه دشمن اومدن، امام حسین به اسبای سپاه اونام آب دادن، به اسباشون هم آب دادن. خب کسی که به دشمن خدمت میکنه قطعا به دوستم خدمت میکنه، ما به دوستم خدمت نمیکنیم، خدمت به مخلوقات. 4 تحمل مشکلات، یکی از رفتارهای امام حسین تحمل مشکلاته. مردم از شما میخوام یه سوال بپرسم، مشکلات امروز بیشتر یا دیروز جنگ؟ دیروز جنگ به حضرت عباس مشکلات بگی بیشتر بود، اما دیروز تحملم بیشتر بود، امروز تحملا اومده بگی همه ماشاءالله تیتیش مامانی بار اومده، یه ذره هوا گرم میشه اوف اوف ببخشید دارم میمیرم، یه ذره هوا سرد میشه آخ دارم میمیرم. تو زمان جنگ بچه ها تو سرمای سخت کردستان تو گرمای پزیدن جنوب تحمل میکردن، نه کولری بود اینجا نه بخاری بود اونجا. امروز تحملا کم شده. خانم میگم میگه آقا میخوام طلاق بگیرم. میگم برای چی؟ میگه با این شوهر نمیتونم بسازم. گفتم برای چی؟ گفت مشکلات داره. گفتم خب طلاق گرفتی رفتی با یکی دیگه ازدواج کردی و مشکلات نداره؟ گفت خب با مشکلات او کنار میام. گفتم اگه اهل کنار اومدن بودی بگی. با همین کنار میامدی بابا جون. به همین سادگی ها. پنجمین رفتار اهل بیت چیه؟ گذشت و ایثار. الان گذشت و ایثار هست آقا؟ تو خیابونامون دو تا ماشین سفراشون به هم میخوره میان پایین چیکار میکنن؟ گذشت میکنن یا دعوا میکنن؟ یک آقای تو ماشینش خیلی برام جالب بود، خیلی کیف کردم. گوش بدید، آقای تو ماشینش از این مسافرکشا بود، خیلی ولی آدم فهمیده ای. وقتی خواستن بهش کرایه بدن گفت پول پاره دارید به من بدید. همه میگن پول پاره نده، پول نو بده. گفت هر چی پول پاره دارید به من بدید. گفتم برای چی؟ گفت در داشبورد باز کنید پر از پول پاره ای. چرا این کارو میکنی آقا؟ عقلتو از دست دادی؟ گفت نه، من دیدم یک بخش از دعواهای مسافر و راننده سر پولای نگی. گفتم اصلا بذار من هر کس پول پاره داره جمع کنم، بعد خرجش ماهی یک ساعته. یک ساعت میرم بانک پولای پاره رو میدم پول نو، با یک ساعت وقت گذاشتن 20 تا دعوا رو جلوشو میگیرم. ای برکلا، از این کارا چقدر اتفاق میفته تو مملکت ما بگی؟ اگه یکی پیدا بشه ما باید بریم خبرنگارا بفرستیم اونجا برن گزارش دیگه برن. چقدر تو مغازه ها داره سر یک تخفیف داره دعوا میشه، چقدر بین خواهر برادرها سر تقسیم ارثیه داره بگی دعوا. چرا؟ چون گذشت نداره. گذشت نداریم آقا. چی گفتم؟ عزاداری یعنی سه تا پیوند، پیوند فکری، پیوند قلبی، پیوند جوارحی و رفتاری. آقا الان ما فردا زنده ایم و مرده، کی خبر داره؟ اشکی. پس فردامون نسیه. یا یاران امام حسین دنیای نسیه رو دادن به آخرت نقد 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 نقد، ولی یاران یزید آخرت نقد و فروختن به دنیای یک قرون هم از وعده‌ای که یزید بهشون داده بود نرسید. اینا عاقلن، اینا عاقلن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا فرج صاحبمون را برسان، ما را برای فرجش تربیت بفرما. دعا و استغفار امام زمان شامل حال ما بفرما. به دعای حضرت باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. به دعای امام زمان مریض ها منظورین ملتمسین جانبازا شیمیایا لباس عافیت بپوشون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا ابا عبد الله ابا
اربعین پیش آمده. بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما. حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم. گرچه دوریم به یاد تو سخن، گرچه دوریم به یاد تو سخن.
از دور سلام به سلیمان جان، از طرف دور سلام.
روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام. شکوه کنن بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشد، قضا اینجوریست. و یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن.
ایران اسلامی یک پارچه حسینیه، زنده نگه داشتن شور و شعور حسینی. با تضرع و قرائت خانوادگی زیارت اربعین در منازل، همزمان با پخش از رسانه ملی و معزنی مساجد و اماکن متبرکه، رأس ساعت ده صبح روز اربعین حسینی.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. من ایرانم
گرچه دوریم به یاد تو سخن،
چه
دوریم به
یاد تو سخن. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بالت بعكازي أعوام عاشات، واستوطنت ببياض الشيب آهاتي.
عيناي مضغابني
كله، فما بصرت إلا علي ليال بالمعاناتي.
إني أنا ذلك يعقوب في كمدي، ولا قميص رد شيئا من بكاتي.
ظهر حنا محمل الهجران أثقله، وما استراحت على وصل مساتي.
غاب حبيبي فجأة عني، لم تبق إلا دمعة جفني. سمرت ليلي حسرة للهم والغم.
غرير جابر اسمي، جبت علينا ناحل الجسم. زرت حسينا غارقا بالحزن والهم.
بقول بار اشکم و با قلب بیتابم، همراه بارم تشنه دیدار اربابم. دیوانه آنم که در صحنش علم گیرم، مجنون احیا کردن آن لحظه نابم.
یعقوب گریانم من و مشتاق پیراغن، آواره جانانم و لب تشنه آبم.
بیتابم ای آرامش حسین بیتابم،
دریابم ای سهنت پناه شیعه دریابم.
بهر تسلای دل زهرا میخوانم
حسین حسین مولا.
گریم ات ای قبله آرامش دلها.
قصرا وما أخطأ يوما أحاسيسي،
عشقي له جنة رديس صومعتي،
وما استراحت على فجر النواقيسي.
وجدي له نفس المدفون في وأحرف الله ماتت في قواميسي.
جئت إلى قبره المهجور يا أسفي،
كم استباحت لي الدنيا نواميسي.
قبر حبيبي يشتكي
هجري،
والبعد عنه قد حنى
أعمى، وقد قال الهوى إن البكاء.
جبت علينا الناحل الجسمي.
أرض حسينا غارقا بالحزن والهم.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
به نام خدایی که همیشه رحمتش بر غضبش پیشی میگیره و دعا کنیم مشمول فضلش باشیم نه عدلش. سلام، خیلی خوش آمدید به پیشران. مسکن بدون شک یکی از کسب و کارهای تأثیرگذار در توسعه یافتگی کشوره و اگر ما بتونیم در این حوزه رشد و پیشرفتی داشته باشیم، بیش از 200 شغل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم رونق پیدا خواهند کرد. خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی بایستی در حوزه مسکن سرمایه گذاری بیشتری بکنه. در برنامه پیشران به همراه مهمانان محترم سعی خواهیم کرد تا علاوه بر این که وضعیت مسکن در حال حاضر در کشور و همچنین سال آینده رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم، سیاست گذاری های دولت رو هم آسیب شناسی بکنیم و بگیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم برای رونق این بازار. اجازه بدید که مهمانان محترم رو خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای دکتر حسین عبدو تبریزی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن. آقای دکتر عبدو تبریزی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم.
زنده باشین. و جناب آقای دکتر بهزاد ملکپور اصل، پژوهشگر حوزه مسکن و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. تشکر می‌کنم از دعوتتون. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. آقای عبدالله تبریزی عزیز، یکی از مسائلی که الان خیلی مورد توجه مردم قرار گرفته و میخوام وام بگیرم از جمله حضرت عالی در یکی از مصاحبهاتون این هستش که بسیاری از مردم در حال حاضر توانایی خرید مسکن رو ندارن. در واقع شاید برای بسیاری از جوانهایی که حتی قصد تشکیل مثلا زندگی هم دارن، خریدن خانه به یک رویا تبدیل شده. فکر میکنم مهمترین سوال در ابتدای گفتگوی ما این باشه که علت اصلی افزایش قیمت تصاعدی مسکن امسال چه بوده و چه پیامدهایی در این حوزه به همراه داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امسال قیمت مسکن افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و در واقع در چند سال قیمت مسکن کم و بیش میشه گفت که در یک باریکه خیلی آرامی حرکت کرد. مثلا قیمت مسکن در تهران در طول سالهای 92 به بعد تغییر خیلی عمده‌ای نداشت. ارقامش رو اتفاقا از گزارش اخیر بانک مرکزی اینجا دارم، اگر علاقه من باشید خدمتتون میگم. ولی خب امسال یک پرش قیمتی به طور جدی مثل سایر کالاها مسکن داشته و دلیلش هم این هست که امسال ما به نرخ تورم خیلی بالاتر در کشور داریم. درست. و نقدینگی که در طول سالهای 91 به بعد در کشور جمع شده بود و این نقدینگی روی قیمتها انعکاس پیدا نمی کرد، چون نرخ سود بانکی خیلی بالا بود و این نرخ سود بانکی خودش یه سپر شده بود برای اینکه تورم رو کنترل کنه. با این اتفاقی که بعد از برجام افتاد و حرکتی که ترامپ کرد و در واقع ماشه کشیده شد و قیمت این تورم و این حجم عظیم پول خودش روی قیمت های انعکاس داد. اولین جایی که طبعا قیمت های انعکاس داد روی دلار بود که چسبندگیش خیلی پایینه و بلافاصله هست، بعد روی طلا بود، بعد روی سهام بود و بعد روی قیمت های مسکن بود. ولی خب چون مسکن چنان توانی نداشت که به اندازه اون دوتا پیش بره، اولش یه پرش بزرگتری کرد ولی در یه جایی ایستاد. بنابراین ما علت این که این افزایش رو داریم این تغییری است که قیمت‌ها و حجم پول روی قیمت‌ها خودش انعکاس داده.
بسیار عالی. آقای دکتر ملکپور، آیا اگر دولت این سرکوب قیمتی رو انجام نمی‌داد و در واقع تا حدودی نقدینگی رو در طول این سالیال کنترل میکرد، میتونستیم این انتظار رو داشته باشیم که حتی بعد از این اتفاقات بین المللی که بر سر تعهدنامه ها و موافقتنامه ها افتاده، ما شاهد چنین افزایش قیمتی نباشیم؟
ببینید، من برای اینکه بتونم دقیق تر به این موضوع بپردازم، میخوام یک سوال ریشه‌ای تر و یک سوال عمیق تر رو مطرح کنم، و این که با توجه به حوزه مطالعاتی و پژوهشی که دارم، و این که نگاه ما، رویکرد ما نسبت به مسکن چی بود. این خیلی سوال مهم ریشه‌ای به نظر من. اصلا تمام بحثایی که من دارم حول این سوال خواهد بود که ما چه رویکردی نسبت به مسکن داشتیم. ببینید، کشورهای مختلف برای حل بحران مسکن، ما میدونیم که بحران مسکن مربوط به ایران که نیست،
بله،
یک بحران در مقیاس جهانی محسوب میشه. اکثر نقاط شهری الان با مشکل مسکن مواجه هستن. یکی از بدترین کشورهایی که در حوزه مسکن الان داره فعالیت میکنه کشور ایالات متحده آمریکا است. در ایالات متحده آمریکا ما هیچ ایالتی نداریم که با مشکل مسکن مواجه نباشه.
بحران سال 2008 هم بود، اون احتیاج به توضیح
خیلی توضیح مفصل داره، بحث ساختاری داره، ولی به هر حال میخوام به این نکته اشاره کنم. ببینید، برآوردهای سازمان ملل نشون میده که 330 میلیون خانوار، نزدیک به 1 میلیارد انسان الان از دسترسی به مسکن قابل استطاعت و شایسته ناتوان هستن. این خیلی آمار مهمیه، اما رویکردهای متفاوتی نسبت به مسکن وجود داشته. ما باید این رویکردها رو خیلی با دقت بررسی کنیم، خیلی بحث مهمیه. ببینید، من خودم شخصا دو تا رویکرد شناسایی کردم. یکی رویکردهایی بوده که نسبت به مسکن رو یک مسئله فنی دیدن، خیلی بحث خیلی روتینیه، معمولا هم غالب نگاه در واقع مسکن به عنوان یک مسئله فنی دیدن. پاسخهایی هم که دادن پاسخهای تکنوکراتیک بوده. اما مهمتر از این رویکرد، که رویکرد منم به این رویکرد خیلی نزدیکه، مسکن به عنوان یک امر اقتصاد سیاسی ببینیم، خیلی بحث مهمیه. یعنی اینکه هم بر متغیرهای کلان اقتصاد تاثیر میذاره، هم از متغیرهای کلان تاثیر میپذیره، و مهمتر از همه اینا و اینکه در حوزه سیاست قرار میگیره و در حوزه سیاست گذاری، در حوزه برابری و عدالت و دسترسی همگان به مسکن. با تعریف و با این نوع نگاه، مسکن تبدیل میشه به یک فضای اجتماعی زیست پذیر و از کالای سرمایه‌ای فاصله میگیره. من یکی از دلایل اصلی که مشکل مسکن در ایران خیلی جدی شده سالیان سال، این میدونم که مسکن در ایران تبدیل شده به کالای سرمایه‌ای و بیشتر بحث‌های سوداگری مطرح شده. ببینید، در اقتصاد علمی مسکن ما واژه‌ای به نام سوداگری داریم، اسپیکیولیتر، خیلی واژه شناخته شده یه در اقتصاد مسکن، و این وجود داره. یعنی مسکن در ایران بیشتر ساخته شده برای سوداوری نه از راه سرمایه‌گذاری با سود منطقی، سوداوری از طریق سوداگری، و این باعث شده که مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه بشه. من فقط یک آماری بدم خدمتتون. ببینید، در ایران 88% بر اساس یکی از برآوردهایی که انجام شده، 88% است خالص ثروت خانواده ایرانی مربوط به املاک و مستغلاته. خب این خیلی آمار تکان دهنده. این در دنیا نرمش 30%.
شما میفهمید به جای این درصد بالا، اگر مثلا در میشد نیروهای مولد،
بله،
و تولید اینها هزینه میشد، خیلی میتونه
تاثیرگذار باشه. این خیلی بحث مهمه. ببینید، من فقط یک مثالی بزنم خدمتون. حبس شدن سرمایه ها در املاک و مستغلات باعث شده که ما سرمایه گذاری در دارایی های مالی، یعنی سپرده ها، سهام ها، اوراق، حالا اوراق های مختلف، اما مختلف بیمه، ما از اینا بسیار فاصله گرفتیم. من فقط یک آمار،
خیلی از کسانی که تو این در واقع املاک و مستغلات دارن سوداوری به دست میارن، در واقع میگن که سودش از کارهای دیگه خیلی بیشتره.
خب مشکل همینه دیگه. یعنی مشکل همینه که ما اقتصادمون رو در واقع نامولد کردیم طریق حبس کردن سرمایه‌ها در املاک و مستغلات. وقتی با افزایش قیمت مسکن و تورمی که وجود داره، حباب قیمت مسکنی که وجود داره، یک سری که داره ملک مسکنی هستن، فاصله شون نسبت به کسانی که فاقد مسکن هستن روز به روز داره بیشتر میشه، و به این اختلاف طبقاتی شدیدی دست داده. در دنیا اقتصادهای توسعه یافته از این امر گذشتن، رفتن به سمت دارایی‌های مالی. ببین، من فقط یک نکته رو بگم به خدمتتون، یه مقایسه انجام بدیم. من رفتم یکی از ارزش‌های بازاری یکی از این شرکت‌های غول آی‌تی رو بررسی کردم. سال فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم 2013 بود. معادلش در ایران میشد فروردین 1393. معادل ارزش بازاری اون شرکت آیتی که یکی از غول‌های شرکت آیتی بود 481 میلیارد دلار بود. ارزش بورس اوراق بهادار تهران و فرابورسش در همون 150 میلیارد دلار بود. ببینید، یعنی حبس شدن سرمایه در املاک و مستغلات باعث شده که ما سایر بخش اقتصاد کامل داریم در واقع هی تضعیفش کردیم، کوچیکترش کردیم، و این باعث شده که در زمانهای افزایش و نوسانات قیمت این اختلاف طبقاتی هم داره تشدید میشه. این یکی از بحثایی که من جدی دارم، حالا شاخصهای بعدی هم خدمتون خواهم گفت.
خیلی خوب، متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر عبدو،
سوالی که از ایشون کردید این بود که بله، جوابش بله است. یعنی اگر دولت نقدینگی رو کنترل می‌کرد،
انقدر شاهد افزایش تصاعدی قیمت حداقل نبودیم. من میخوام بدونم که بالاخره دولت در طول این چند وقت اخیر با توجه به شرایطی که پیش آمده و با توجه به پیشبینی‌هایی که دولت خودش مدعی بود ما